بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در ارتباط با حیث دلالی آیات بود و اینکه ببینیم آیات با فراغ از اشکالی که قبلا جناب شیخ ارائه کردن میتونن دلیل حرمت مطلق قنا باشن یا نه. عرض کردیم آیه اول که محل بحث ماست و چتنه بو قول از زور، یک اشکال دلالی درش مطرحه که امام رضوان الله تعالی علیه به این اشکال پرداخته و اون اشکال این است که ما امرمون دائره بین این که هیئت افعال در فجتنه بو را مبنا قرار بدیم و وجوب اجتناب را به عنوان حکم آیه و در نتیجه حرمت رو از آیه استفاده کنیم، یا اینکه در واقع تقییدی در ماده زور بزنیم و بگیم مطلق قول زور نمیتونه وجوب اجتناب داشته باشه، بلکه باطل و عرض عریضش خلاصه مطرح نیست، چون باطل و عرض عریض یعنی امری که مالا یکون فیه قرزون اقلائی و مالا دخالت له فی المعاش و المعاد، چیزی که قرض اقلائی برش بار نشه، مطلق اینجور چیزا خلاصه اجتناب از اونها واجب نیست، نمیشه اینها رو واجب دونست و ارتکاب مطلق امور خلاصه اموری که اقراض اقلائیه ندارند رو محرم تلقی کرد. اگر این طوری باشه بیایم بگیم این ماده رو مقید کنیم و بگیم باطل و عرض عریضش مطرح نیست، این طوری بالاخره چه کار باید کرد؟ اگر اطلاق قول زور رو مبنا قرار بدیم باید از هیئت افعل و وجوب اجتناب و نتیجه حرمت دست برداریم. اگر حرمت رو مبنا قرار بدیم و اون قرینیت پیدا بکنه و ما خلاصه نه باطل به عرض عریض بلکه باطل خاص را مبنا قرار بدیم و هر قول باطلی را واجب الاجتناب ندونیم، اینطوری در این صورت میشه اون را از ادله حرمت تلقی کرد. به تعبیری که امام دارن فیدور الام بین حفظ ظهور هیئت الام فی قولهی و اجتنب و قول زور فی الوجوب و تقیید قول زور به قسم خاص، اگه اینطور باشه بله اون موقع این قول زور میشه محرمات شرعی که اینا وجوب اجتناب دارن. خب بله اون موقع ما اگر قنا را از بر اساس روایت قنا را از این قسم به حساب آوردن اون موقع میشن از ادله حرمت قنا، اما اگر نه و بین حفظ اطلاق قول زور و حمل الامر علی رجحان المطلق، بگیم این اجتنبو بر رجحان مطلقه، اون موقع استحباب مثلا مطلق رجحان، حالا مطلق رجحان در مطلق قول زور مسلمه، بله رجحان مطلقی وجود داره که من چیزی رو که غرض اقلائی و هیچ تأثیری در معاش و معاد من نداره مرتکب نشن. خب حالا قنا هم از همین هست، بله باشه، اما این معناش این نیست که از ادله حرمت قنا به حساب میاد. حالا چه کار کن؟ امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد ولا ترجیح للاول. یک کسی ممکنه بگه چرا شما هیئت رو مقدم میکنید؟ نه، اطلاق رو قرینه قرار بدید بر دست برداشتن از هیئت. چرا؟ چون امر استعمالش در مطلق رجحان شیوع زیاد داره، چه اشکال داره؟ و خیلی بعید ما از اطلاق ماده قول زور رفعیت کنیم. اگه این طور شد اون موقع در واقع عرض کردم این آیه دیگه از ادله حرمت در واقع اجتناب قول زور نمیشه که من بگم فعل قول زور حرامه و اجتناب قول از قول زور واجبه، این طور دیگه ندارم چنین چیزی. قنا هم جزء قول زور باشه باز مشکل حل نمیشه. و علیه لا دلالت للآیت الکریمه ولا للاخبار الداله على ان قول الزور القناع على حرمته، حرمت رو نمیشه استفاده کرد ولو به معونه اخبار. امام رضوان الله تعالی علیه میگه ممکنه یک کسی بگه بله اگه ما باشیم و ظاهر آیه این طوره، ولی سیاق آیه مخصوصا به خاطر اینکه تعبیر فرمود وجتنبو الرجس من الاوثان وجتنبو قول الزور، یک یعنی رجس از اوثان رو که در روایات که حالا خوندیم و میخوانیم انشاءالله به شطرنج تعبیر کردن و اون موقع قطعا از مصادیق محرم بوده، این قرینه در واقع اجتناب از رجس، اونم رجس من الاوثان، اجتناب از رجس میتونه قرینه باشه بر اینکه این دوتا فجتنه بوی ظهور دارن و هر دوتا وجوب اجتنابه. بگیم این قرینه است، یعنی سیاق قرینه باشه بر اینکه تقویت کنه قوت ظهور هیئت رو در امر، یک. قرینه دوم خود کلمه اجتنابه، ما خود از تو خود کلمه اجتناب یه نوع در واقع بازدارندگی جدی اجتناب دیگه به حساب میاد. اگر ما در واقع اشعار ماده اجتناب را کنار سیاق آیه وجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور قرار بدیم، ممکنه تقویت کنیم در واقع قوت ظهور فجتنب را. اون موقع اگر این طوری بشه این خودش قرینه میشه برای اینکه مطلق قول زور اونجا مطرح نیست. خب این تا اینجا. از اون طرف یک احتمال در واقع عرفی دیگری عنوان قرینه ما ممکنه داشته باشیم که اصلا معلوم نیست به در واقع ما مطلق قول باطل را بگیم قول زور، بلکه عرفاً به بعضی از اقوال باطله میگن قول زور، مثل دروغ مثلا، مثل افترا، سخریه، اینطوری. پس ما ادعای کسی این باشه مثلا قول زور اون عرض عریض رو نداره، اطلاق قول زور این عرض عریض رو نداره، مخصوصا با توجه به شأن نزول آیه که قبلا اگر خاطرتون باشه از حضرت آقا دام عزیز الله العالی به یه مناسبتی شأن نزول آیه رو بحث کردیم که شأن نزول آیه در اجتناب از قول زور اون تلبیه مشرکان بود که مثلا لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک، این در واقع شرک و کفر صریح رو اینها در مقام تلبیه به کار می بردن که آیه نازل شد اجتنب قول الزور. اون موقع قول زور به این معنا یک در واقع باطل واضح مقابل حقه، به تعبیر بسیار زیبایی که آقا هم تو بیاناتشون داشتن و جهت دلالی این نکته نکته بسیار زیبایی بود تو بیان ایشون، یعنی ما در واقع مطلق این زوری که لا مثلا قرض و قلائی لحن مطرح نیست برامون، لا تأثیر لهو فی المعاش و المعاد مطرح نیست برامون، بلکه خلاصه یه چنین تلبیه مشتمل بر شرک صریحی را یه چنین اقوال واضح البطلانی که در مقابل حق هم مثل دروغگویی و تهمت و سخریه و اینجور چیزا، اگر این طوری باشه افترا و کذب و سخریه و اینا و این نوع تلبیه که شأن نزول آیه است اینها مطرح بشن، اون موقع ما ممکنه کسی اصلا ادعا بکنه اصلا از خود عنوان قول زور نمیشه اون عرض عریض رو به دست آورد. خب اگر اینو ادعا کردیم که این تمامه، اگر این رو ادعا این ادعا را نتونستیم ثابت کنیم اما با کمک اون دو قرینه، یعنی قرینه سیاق و اشعار ماده اجتناب، اون موقع من قرینه سیاق رو میذارم کنار ماده اجتناب و میگم فجتنبو الرجس وجتنبو قول الزور، ظهور داره در وجوب اجتناب. خود قول زور هم ممکنه عرفاً من قبول نکنم که به اون باطل به عرض عریض اطلاق بشه. اگر این مجموعه قرائن رو ما از آیه استفاده کردیم، اون موقع زمینه فراهم میشه، همطور که عرض کردم اون بحث بسیار خوب آقا را تو حیث دلالی آیه استفاده کنیم. این یکی از نکات خوبی که در بیانات حضرت آقا هم آمد در در این بحثا در ذیل روایت ریان ابن سل که انشاءالله بعدن روایت رو هم میخونیم، آقا تعبیر قشنگی کردن. خلاصه اینجا هم دارن در بحث موضوع قناع، از این گذشته مقتضای آنچه در بحث روایات تفسیری ذیل آیه وجتنبوا قول الزور گفتیم این است که قنای حرام قنایی است که داخل در عنوان زور و باطل باشد. حتی آقا میدونید تعبیر شیخ رو استفاده کردن که شیخ میفرمودن ازش حرمت مطلق زور در میاد، منتها شیخ میگفت اشعار آقا با یک مکانیزم دلالت اقتضا مسئله رو تبدیل کردن به ظهور. حالا ما اونجا یه اشکالی سر بحث دلالت اقتضا و اینا داشتیم، اما این نکته زور و باطل نکته زیبا و درستی است در فرمایش ایشون که فرمایش فرمودن که این است که قنای حرام قنایی است که داخل در عنوان زور و باطل باشد، پس بطلان نیز یکی از ملاک‌های حرمت قناست. در آنجا بیان کردیم که مراد از باطل در آن روایات و همچنین در روایت ریان ابن سل با توجه به معنای اوسع باطل مطلق هر کار بیفایده‌ای نیست. این بحث بسیار درست و خوبیه و ما هم توقع داشتیم که محقق خویی این حیث بحث این حیث دلالی رو بحث کنه. پس اگر مطلق کار بیفایده نیست بلکه مراد از آن باطل در مقابل حقه، و از روایت اخیر این گونه برداشت کردیم که مراد از باطل چیزی است که وضوح بطلان آن به اندازه ای باشد که وقتی ارجاع میدید به فهم متشرع باطل رو بفهمن برای باطله. یعنی ما به کمک قرائن داخلی آیه مثل همین قرائنی که عرض کردم و به کمک روایاتی که وقتی که میخوان استفاده کنن از آیه این رو ارجاع میدن به فهم متشرعه، میخوام بگیم مطلق باطل مطرح نیست، مطلق کار بیفائده را نه سوال میکنن نه قرار امام تحلیل کنه و جواب بده، نه سیاق آیات در صدد بحث از اون مطلق کار بیفائده است، نه. رضا به تعبیر قشنگ ایشون و مراد از باطل در این روایت چیزی است که وضوح بطلان آن به اندازه ای باشد که هر فرد متشرعی در نگاه اول آن را بشناسد و ارتکاز متشرع حکم به بطلان آن کند. اگه این طوری شد خیلی قشنگ میگن اون موقع این نوع باطل منطبق میشه با اون لحوی که حالا انشاءالله تو بحث بعدیمون میاد که اونم مطلق لحو نیست. این نوع باطل اون موقع منطبق میشه بر مطلق خصوص این معنای از باطل، باطل به معنای خاص که از مجموع آیات و روایات بله. اگه اینطوری استفاده کردیم که بیان خیلی خوبی دارن، حالا انشاءالله ما اون روایت ریان رو هم بحث خواهیم کرد، ولی الان که تو ذیل دلالت آیه هستیم انصافا یکی از نکات درست و خوب فرمایش ایشون اینه که ما یه با مطلق باطلی داریم یه مطلق لحوی داریم، نه مطلق لحو به عرض عریضش محرمه نه مطلق باطل به عرض عریضش واجب الاجتنابه، ارتکاب لحو به عرض عریض نه. شأن نزول آیات هم اینا رو ثابت نمی کنه. قول خاصی که مثلا این شرک صریح روشن در این تلبیه جاهلی، بله این قول زوره، کذب قول زور، افترا قول زور، اینطوری عرفت و با اون سیاق وجوب اجتناب از رجس و وجوب اجتناب از قول زور، اینا نشون میدن که خلاصه قرائن دلالی آیه و اون قرائنی که در روایات تطبیقی آیه وجود داره مورد توجه این دو فقیه بزرگوار یعنی حضرت امام و حضرت آقا هست. خب ما هم تقریبا همین اعتقاد رو داریم و جا داشت که این بحث در ارتباط با این آیه در فرمایشات محقق خویی هم منعکس بشه. بعد نتیجه میگیرن امام فتحصل من جمیع ما تقدم ان الآیه الکریمه به ضمن روایات مفسره تدل على حرمت القناع به ذاته، منتها گیری که شیخ داشت اذا کان مقرونا بالقول و به القاء الخصوصیه عرفن یستفاد و منها حرمته مطلق، که ما ترجیح دادیم القاء خصوصیت عرفی تره. ما نمیتونیم وقتی قول وجود داره دلالت اقتضای بر حصل قول یا آمدن فعل رو در بیاریم، اما میتونیم خدمت با سعادت شما از آیه اینطوری، از آیه و روایت اینطوری استفاده کنیم که القاء خصوصیت میشه و ماده باطله را هم اگر کنار گذاشتیم تأثیری نداره. یستفاد منها حرمته مطلقا ولو وجد فی محملن، ولو یک قول بش نگن، قول یعنی وقتی که ماده معنادار باشه، نه کلام محملی، اما اون هیئته، اون صوته، اون در واقع کیفیته، او لا یقال له قول، محملی که بش نگن قول، او وجود فی صوت بلا کلام، مثل بعضی از این اپراهایی که به قول امروزی ها تو اروپا و اینا رایجه، فقط صوته، کلامی توش نیست اصلا، ولی خود صوت مقنیه، صوتیست که قناعه، صوتیست که مطربه. اینطوری بعد امام یه ترقی میکنن که ما این ترقی رو هم نخونده بودیم، اینا هم بخونیم که این آیه جمع بشه. بل یمکنن یقال، امام میخواد بفرماد حتی اگر ما بگیم در مواردی که قناع در ضمن کلامه مقدمات و مؤخراتی تو این صوت وجود داره بلا کلام، یعنی اون خواننده به اصطلاح و نوازنده اینطوری نیست که من اولهی الی آخره صوتش با کلام باشه، ولذا در همون مصادیقی هم که کلام باطل وجود داره این خیلی راه حل خوبی خواهد بود. این بله ترقی زیبایی دارن. یمکن ان یقال ان القناع المتحقق فی الکلام لا یقوم، این قناعی که در کلامه همه بخشاش منطبق با کلام نیست، بل یقع کثیر منها فی خلالی و قبلهی و بعدهی، بلکه کثیرش بدون کلامه. و اون موقع این صوتی که محقق میشه که در اثنائش کلام هست، کلامی کلامی هم هست، قبل و بعدش هم آهنگ بدونه، همش قناعه. اون موقع اگه این طوری تطبیق کردیم دیگه اشکال کلن مرتفع میشه، که اینم انصافا از اون فهمای عرفی امامه، یعنی فهم دقی عرفی، تطبیق دقی عرفی این طوریش میکنه که اصل اشکال مرتفع میشه، قبل و اثناء و بعدش صوت بلا کلامه. ولا شبهته فی ان صوت الکذایی به مطلق وجودهی قناع، اگر این صوت به مطلق وجودش قناع باشه تتدل الروایات علی حرمته ولو به تلک القطعات غیر القائمت بالالفاظ، ولا شبهت فی عدم الفرق بین تلک القطعات المحرمه و صوت المتحقق، خلاصه این فرقی وجود نداره. و این در این که اینا همه قناعند و محرمه. این پایان بحث دلالی حضرت امام در ارتباط با آیه، که ما از این جهت دلالی هم فرمایش امام و هم فرمایش حضرت آقا رو تایید کردیم و مبنای فتوا قرار دادیم، و به این ترتیب و به ضمن اون روایات دلالت آیه بر حرمت قناع تمام خواهد شد ان شاء الله. آیه بعدی این آیه است که اصلش رو از آیه شیخ اعظم خوندیم، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا و اولئک لهم عذاب مهین. از کدیم این هم صدرش اون اشکال در واقع ماده رو داره که جوابش رو گفتیم و دیگه تکرار نمی کنیم. یه گیری تو کلمه یشتری اشتراح هست، لیشتری لهو الحدیث، یعنی اون اشکال مربوط بود به حدیث لحم از جهت ماده. یه اشکال داریم در مورد اشتراع، که صدق کلمه اشتراع به اشراع در ارتباط با چیزی که از اعیان نیست چگونه خواهد بود. این همون اشکالی است که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در صدد حلشه، که حالا انشالله فرمایش ایشون یا یه فرمایشی هم آقا توی رابطه دارن، یه دو تا نکته هم امام رضوان الله تعالی علیه دارن که مجموع بحث دلالی این آیه رو هم انشاءالله جمع خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.